بالاخره تابستون شد بلبل جون.
واقعا آره. که خب که چی حالا آقای میکروفون طلا؟
عجب آدم بیزوقی ها. خب تابستونه دیگه. بذار من یه خاطره تابستونی برای تعریف کنم دقیقا بگیری چی میگم. تو مثل این که خیلی در جریان نیستی بلبلا.
ببخشید من همسرم الان دم در اداره اومده دنبالم، باید برم آقای میکروفون طلا.
آی بابا همسر همیشه هست. ببین بلبل خسته نشدی ازش اکبر بچ هست.
واقعا که آقای میکروفون
ببین.
طلا
ببین بذار سریع خاطره رو برات بگم. ببین من شاگرد مدرسه‌ای که بودم تابستون که میشد اصلا از خوشحالی نمیدونستم چیکار کنم. یه چند روزی از خونه فرار می‌کردم، تو کل روز با رفقا و می‌رفتیم این ور اون ور می‌افتادیم دنبال دخترها می‌کردیم واسهشون، زهرا زنگ خونه ها رو می‌زدیم فرار می‌کردیم، چند تا شیشه می‌شکستیم، غذا مزه هم که می‌رفتیم مغازه‌ها چش می‌رفتیم، شبا می‌رفتیم تو جوب خیابونا می‌خوابیدیم. خیلی باحال بود یادش خیر. بالای شهر می‌خوابیدی، صبح که پا می‌شدی پایین شهر بودی. شما چیکار می‌کردین بلبل؟ خودت بگو. تابستون‌های خود
بگم بنده راستش تابستون همیشه کلاس نجوم مقایسه‌ای، نوردی پیشرفته، اقتصاد لیبرالیستی، کاپیتولاسیون در یک نگاه، چگونه با نگاهی به هابرماس فلسفه یونگ را بفهمیم و مقایسه تطبیقی آثار بوکوفسکی با چخوف را شرکت می‌کردم.
یا خدا، خب خسته نباشی. خیلی تجربه های تابستونی متفاوتی داشتیم با هم بلبل جان. میگم بلبل صدای بوق اومد، فکر کنم آقاتون اومده دیگه. بله دیگه.
بله، با اجازهتون آقای میکروفون.
خداحافظ. خداحافظ. این کیه با نوی نتیجه انیشتن رو برداشتیم آوردیم اینجا کردیم همکارمون. همه همکار دارم، ما هم همکار داریم. چی بودی؟ هابرماس چی؟
آب یخ همین چند وقت پیش همه همه جوری آب میریختن کلشون، ولی نمیدونستن باسی چی دارن این کارو میکنن. حتی یه دلاری هم کمک نمیکردن به اون مؤسسه، فقط آب میریختن سر کله هم دیگه. الان هم همینه، ما چالش گشنگی داریم. عین چی داریم گشنگی میکشیم؟ تشنگی میکشیم از صبح تا شب، ولی واقعا نمیدونیم برای چی داریم این کارو میکنیم. تازه زوری هم هست، اینش دیگه بدتر.
تقویم تاریخ ۶۵ سال پیش در چنین روزی در اول تیر ماه 1329 مصطفی رحمان دوست شاعر کودکان و نوجوانان به دنیا آمد. بنا به اظهار نظر کارشناسان اگر وی در این روز به دنیا نمی آمد احتمالاً تمامی کتاب‌های درسی مقطع تحصیلی دبستان بدون شعر مانده بود و بچه‌های ایرانی از حفظ کردن زورزورکی اشعاری چون صد دانه یاقوت دست به دست محروم می‌ماندند.
خانم آقای این دختر خانم آقا به سر دیروز توی سایت دولت بهار وابسته به آقای احمدی نژاد یا همون اوس محمود خودمون نوشته بود که ظاهراً اوس محمود در دیدار با جمعی از طلاب و روحانیان که به مناسبت ماه رمضان به دیدنش رفته بودن یه منبر همچی مشتی رفتن. یعنی اصلا این اوس محمود چهار تا آدم دورش جمع میشن اون نوستالژی دوران ریاست جمهوریش میزنه بالا، باید حتما یه سخنرانی بکنه. حالا باز کاش حرف درست حسابی میزد. ایشون اول از همه یه مقدار اوضاع جهان و اندیشه های امام و اینا رو تبیین کردن که تا اینجاش خب به هر حال مشکل نداشت. آقا یه دفعه میزنه تو فاز امام زمان و اونجاست که دیگه قاطی میکنه، یعنی هر چی دلش میخواد یعنی میگه. اول از همه ایشون فرمودن که آمریکا از اونجا که امام زمان رو تنها خطر واقعی برای خودش میدونه، اینه که الان سالهاست هر کسی رو که احتمال میده با امام زمان در ارتباط باشه رو داره میبره با بازجویی میکنه ازش، تا بلکه سرنخی از جا و مکان امام زمان به دست بیاره و بتونه اون حضرت رو به نحوی از سر راه برداره. یعنی به صورت تخصصی الان تیمای امنیتی آمریکا دارن رو دستگیری امام زمان کار میکنن و به گفته اوس محمود فقط عکس چهره ایشونو هنوز ندارن، وگرنه خب همه شواهد و مستندات جمع‌آوری شده. یعنی فکرشو بکن الان توی اون چارت تحت تعقیب چیز CIA و FBI و فلان و اینا، اون بالای بالا امام زمانه، اون تخته ها هست روش عکس ها و مدارک و اینا رو میچسبونن تو فیلم پلیسیا، این هم اونا. بعد اینجوری سه تا فلش خورده، مثلا ایمن زواهری و نمیدونم ابوبکر بغدادی و اسامه بن لادن و اینا عکساشون رو چسبوندن، البته با ماجیک قرمز رو بن لادن ضرب در زدن. بعد همینجور شاخه شاخه فهرست تحت تعقیب ادامه پیدا میکنه میاد تا پایین. اما اون بالای بالا و فرد تحت تعقیب شماره یک سرویس های امنیتی آمریکا امام زمانه به گفته ایشون. ایشون که دیگه خوب فکشون گرم شده بود، به این حدم ایشون قناعت نکرده، گفته توی دانشگاه های علوم انسانی آمریکا چند برابر مجموع تحقیقات حوزه های علمیه قم و نجف و مشهد در مورد امام زمان مقاله و تحقیق وجود داره. جلال خالق، یعنی الان شب و روز دانشجوی دانشگاه‌های هاروارد، برکلی و استنفورد در حال تحقیق در مورد امام زمانند. آقا اصلا فرض رو اگه بر درستی صحبت‌های اوس محمود بذاریم، الان باید بگیم که الحق آمریکایی‌ها از ما مسلمان‌ترن. یعنی چیزیه که حالا واسه ما در حد ان شاءالله ماشاءالله است، اینا اونقدر بهش باور دارن کل سیستم آموزشی و امنیتیشون رو بر اساس اون چیدن. خسته نباشن جمیعاً. ولی این اوس محمود ما خودش اینجوری نبود از اولا. این رحیم مشایی این نشست رو مخه این بچه کار کرد، بنده خدا به این روز افتاد. این ته 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 تبعامش دیگه یه حاله نور بود دیگه، اینجوری نبود دیگه به خدا، ما یادمونه.
من اگه خدا بودم شهر من هرگز نمی لرزید، نیمه شب اون قنچه نوزاد از نگاه مرگ نمی ترسید. من اگه خدا بودم مادرای دجله خونین نمی از فرات سرخ آلوده، نو عروسا ماهی مرده نمی خوردم. من اگه خدا بودم دخترای اورشلیم و قصه و سیدا جای حکم پیر و نارنجک ترانه می نوشتن روی دیوارا.
بله خیلی متشکرم از آقای ابی. باشه حالا بعدن آقای ابی، خیلی متشکرم، لطف کردین. به هر حال گفتن اگه خدا بودن که این کارا رو میکردن آقای ابی.
ولی من اگه جای خدا بودم،
من اگه جای خدا بودم این چیکار میکردم؟
آقا چند جور روزه رو واجب میکردم تو مارمزون، تو لیول های مختلف. مثل این بازی کامپیوتری هست تو چند حالت میشه بازی کرد، از پروفشنال و هارد و تو آماتور و ایزی و اینا داره. اونجوری مثلا 5 تا درجه میذاشتم برای روزه، بعد سخت ترین درجه روزه کله فیلی بود که مخصوص آیت الله و مخلصین له الدین و اینا بود. این روزه هر 3 روز یه افطار داشت، یعنی امروز صبح میخوردی میرفت تا فردا شب که هیچی، تا پس فردا شبش که مثلا افطار کنی. نمیشه که آقا آیت الله خامنه ای ارواح نافده آیت الله سیستانی قدس سره شریف هم مثل من یه لاغبا روزه بگیرن، که نمیشه که. یعنی نباید یه فرقی بین من و مراجع باشه. مرحله بعد روزه کله اسبی بود، یعنی من اگه خدا جای خدا بودم این کار میکردم، چند مرحله‌ای گفتم میکردم. این کله اسبی برای ورزشکارا، اونایی که تبرگردنشون رو نمیزنه، با یه صبح تا شب نخوردن ککشون هم نمیگزه. این روزه هر 2 روز مثلا یه افطار داشت که این عزیزانم بتونن کمی با گرسنگان و تشنگان و اینا هم دردی کنن. مرحله سوم روزه کله معمولی بود، همین روزایی که ملت میگیرن صبح سحری میخورن شبم افطار میکنن دیگه، همینی که هست. یه محل ساده تر از روز کله معمولی، روز کله گنجشکی بود، میذاشتن برای اون بدبختایی که زخم معده چیزی دارن یا اصولا بدنشون جواب نمیده برای یه روز کامل گشنگی و تشنگی بکشن. اینا مجاز بودن یه میون وعده چیزی همون وسطای روز بخورن دیگه. مرحله پنجم که دیگه خیلی ایزی ساده ترین مرحله بود، روز کله مورچه‌ای بود، مناسب ماهایی بود که اصلا هر چی میبینیم حواس میکنیم بخوریم، اگه نخوریم عصبی میشیم میریزیم به هم، مخصوص ماها. این روز مخصوص آدمای حساس دیگه، این هیچ محدودیتی هم نداشت دیگه، یعنی فقط نیت میکردی کافی بود، همین فقط نیت میکرد. آقا چه اشکال داره مراجع عزیز و گرانقدر ما از ظرفیت های فقه بویا استفاده کنن و این چنین حرکت هایی رو عملی کنن تا مردم فوج به دامانشون روی بیارن؟ ها چی میشه مگه؟ خیلی هم خوبه.
شبکه 3 ترکوند دیگه سرود ملی ایران هم پخش نکرد، سری واسه آمریکا رو پخش نکرد، الان هر دو تا رو پخش نکرد، هنو بازی اولش بسم الله شد پخش شد دیگه، اینو داشته باش.
یعنی این آمریکا رو بردیم واقعا کیف دادم.
یک جوری بود که اصلا نذاشت آمریکایی‌ها نفس بکشن.
نوی قدرتمند بچه‌ها خیلی عالی، رو آمریکا هم کم کردیم هزار تا.
خیلی خوشحالم آقا، عالیه، دستشون هم درد نکنه.
از یه بعدی با لهستان انشالله اینا هم سرسف میزنیم که با همین پرچم‌ها بریم تو خیابون.
سلام بر فریبرز غریب، چه خبر بود بعد از برده دیشب تو تهران و اصفهان و مشهد و شهرهای دیگه؟
آره سلام بر همگی. آره فرشید، اما اینجا دیگه با حضور خانوم ها بود،
بله
اینجا هیچ مشکلی نداشتیم.
دقیقاً.
آره امروز اما چند تا سایت ایرانی کلی تعریف و تمجید کردن فرشید از کار دیروز بازیکنهای آمریکایی.
چرا؟ چون به ما باختن تعریف کردن؟
آره اون که خب چیزای خود داره، اما بازیکنای آمریکا حدود یه ساعت قبل از شروع بازی معمولا باید بیان واسه گرم کردن تو سالن اومدن، اما چون هنوز افطار نشده بود به احترام اون تماشاگرایی که تو سالن بودن و روزه بودن، شیشه های آبو گذاشتن کنار و بعد از افطار آب خوردن.
باریک الله، آفرین، باید کارت صد آفرین بس بدیم به آمریکایی‌ها، هم به خاطر باختنشون هم به خاطر این حرکتشون.
آره تماشاگران هم به همین خاطر بازیکنهای آمریکایی رو تشویق کردن، اما یکی از سایت‌های دلواپس بعد از باخت آمریکا یک تیتر دلواپسی زده که صدای خود ایرانی‌ها هم امروز در اومده.
چی نوشته بود؟ تیتر مرگ بر آمریکا زده بودن دوباره فریبرز؟
پایگاه نه اینجوری، نه پایگاه رسمی ورزش صدا و سیما تیتر زده بود آمریکا هیچ غلطی نتوانست بکند، که البته سایت خبر آنلاین با انتقاد از این تیتر امروز نوشته بود اگه آمریکایی‌ها واسه شکست تیم ملی ما چنین تیتری رو می‌زدن واکنش صدا و سیما چی بود؟
دقیقاً مثلا می‌نوشتن آمریکای جنایتکار با کمک عوامل سیاه و موساد تیم ما رو بردن. چیزی توی مایه‌ها می‌نوشتن.
آره، یه همچیزی شاید هم یه کمی زهرش بیشتر باشه. فرشید جان اجازه بده تا یادم نرفته یه خبرم از حل مشکل حضور بانوان محجبه ایرانی در مسابقات خارجی تنیس بدم.
چی شد؟ ورود خانم‌ها آزاد شد به ورزشگاه؟ تمام شد؟
نه اونی که نه، اما در مورد خود ورزشکارای خانم تنیس ایرانی امروز. آره امروز دبیر فدراسیون تنیس گفته لباس رسمی تنیسورهای خانم ایرانی مورد تایید فدراسیون جهانی قرار گرفته، شامل مقنعه، کلاه، مانتو، شلوار و جوراب بلند و حسابی سفت و سخت و محکم.
به به، پس مثلا تیم ما اگه با روسیه بازی داشت و مثلا چه می‌دونم یه طرف ماریا شاراپووا بود چی میشه؟
والا اگه تو ایران باشه دوباره خانوما حتما نمیتونن برن ورزشگاه.
آره دیگه.
با آقایون هم میگن فقط اون سمتی رو نگاه بکنید که تنیس باز خودمون داره بازی میکنه.
بعد خودش آراپو بابا خودش بعد چی بپوشه؟ من موندم اینا به جای اون مینی ژوپای مخصوص تنیس مغنه و مانتو بپوشن که نمیتونن تکون بخورن، نمیتونن بازی کنن اصلا.
گوته فقاگه اینم یه موزلیه. شاید با همین حربه تونستیم تو تنیس خانوم ها به رده های بالای دنیا دست پیدا کنیم و بریم تو تاپ 10 های ورزش خانوم ها.
ممنونم ازت فریبرز غریب، باد خدافزی میکنیم تا فردا.
تا فردا، خدا نگهدار.
دیروز
از ایران.
خیلی ببخشید با آقای سیبان حسابی قاطی شده دار. میخواستم بگم دیروز تیم والیبالمون مثل بازی قبل سه هیچ آمریکا رو شکست داد و موجی از شادی توی ایران به راه افتاد. اما دیروز توی ورزشگاه همه چی بود، شوق، انرژی، میل به بردن و پیروزی که به دل همه نشست. فقط جای نیمی از ما خالی بود توی این همایش شیرینی که به پا شد. بازم خانم ها، بازم زنان ما، نیمه های همیشه مظلوم نگه داشته شده ما، سهم خودشون از این پیروزی البته توی سالون مسابقه نتونستن بگیرن، هرچند که بعدن همطور که فریبرز هم اشاره کرد و صداش هم شنیدیم توی خیابون ها و گوشه کنارهای شهرها خوشحالیشون رو با نیمه دیگه جامعه تقسیم کردن، به امید روزی که ما واقعا ما باشیم، همه ما، مرد و زن کنار هم. شب خوش.
همیشه به سادگی، هر شکست یه تجربه است توی مسیر زندگی. اگه داری یه روز